آقای دکتر
جان،
در گفته که خواهد مقام آقای دکتر فسایی و فسالا معاون وزیر کشور هستن، خدمت فرض شود که آقایون دیگه خلاصه آقای دکتر عمل نایم که خب از خودمون هست سالی معرفی هم بکنم که وزیر شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مندوبین گرامی. عرض تشکر دارم از بزرگوارانی که قبول زحمت کردن. جلسه که خدمت بزرگوار هستیم شأن نزولش به این صورت هست که از دو جهت ما شأن نزول داریم. یکی بحث آقای دکتر تمنایی که خدمت آقای معظم رهبری رو مطرح کردن این بحث رو تحت عنوان شید، ما انشاءالله نکات ایشون رو بشنویم. علاوه بر اون یک همایشی وزارت اقتصاد تحت عنوان اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و جانمایی جدید ایران در نظر بین‌الملل 17 و 18 مهر ماه برگزار خواهد کرد و یک محور مشخص و یک محور ویژه‌ای زیر همین همایش اضافه شده تحت عنوان جانمایی جدید ایران در نظر بین‌الملل که این محور با همکاری پژوهشگاه امور اقتصادی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد هست و مرکز پژوهش مجلس داره برگزار میشه. یک شرح موضوع دیگر این نشست هم پیش نشست یا پیش همایشی است که ما از آقای محمدی رمضانی که هم از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هستن و هم در پژوهشگاه امور اقتصادی در پژوهشگاه مطالعات فناوری فعالیت دارن و همچنین آقای دکتر زفریان که مدیر کل دفتر انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها هستن و تربست مشخصی در مورد اینکه ایران هاب انرژی بشود تربست بدارند. ما این سه بزرگوار رو دعوت کردیم که در جلسه حضور داشته باشند تا این تلاقی بنابراین دوتا سه تا نگاه میتونه نتیجه خوبی رو داشته باشه. ما انشالله حالا من دوستان بخوام معرفی بکنم آقای دکتر فوری و همکارانشون از گروه مدیر گروه همنار و مرکز پژوهش هستن و مرکز خانم مورد نصب که تشریف آوردن. دوستان از ایتان هستن، آقای خانزاده و آقای ابراهیمی که ما خدمتشون هستیم، آقای گرومن که مرکز پژوهش ها فکر میکنم اشتباه نکردم.
بله بله گرومن پژوهش از تهران هستن.
نیستی دیگه راست اونجا بزرگ شده. بسیار خوب. خوش آمدید خانم تجدید هستم از پژوهش های مورد ما خدمتشون هستیم و فکر کنم بازم دوستان انشاءالله تشریف خواهند آورد. ما انشاءالله بدون فوت وقت وارد بحث بشیم. آقای تمنایی ما انشاءالله حضورش نیم ساعت تا 45 دقیقه در خدمت شما باشیم، بعد انشاءالله خدمت آقای محمدی و زفری باشیم، بعد هم انشاءالله یک گفتگوی بین دوستان شکل بگیر راجع به ایران.
انشاءالله من فقط پرسش خدمت رو عرض کردم چون ساعت 5
بله فرمودید
بریم کنم یه راه آهن
فکر کنم چرا تمام کنم
بله چرا تمام کنم
بله حالا ما انشاءالله میتونیم درست رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار قرار داده شد. تشکر به طور ویژه دارم از جناب آقای سردار سپهر و جناب آقای سردار آزدست که زحمت کشیدن در تشریف بودن در این جلسه و همه بزرگواران و همچنین خدمت آقای مهندس ناصریان هستیم از اعضای فعال زمینه شیفت که انشاءالله امروز موضوع رو خدمتون ارائه خواهم کرد. اگه اجازه بدید ما بحث رو شروع کنیم و خدمت عزیزان باشیم. بحثی که حالا موضوعی که مطرح شد جایگاه ایران در نظم آینده جهان و نحوه بهره‌مندی از فرصت‌های ژئوپلیتیک بود که من دیروز هم متوجه شدم این موضوع رو چون من بنا بود که بحث شیفت رو خدمت عزیزان مطرح کنم و پیشنهاد ما برای این موضوع در قرار همین ابتکار شبکه یک پارچه فراوری و فراوری هستش. خب شاید بشه یکی از مهمترین ویژگی های عصر معاصر رو بازگشت رقابت قدرت های بزرگ دونست که در واقع این رقابت جهانی در کسب سهم حد اکثری از زنجیره‌های ارزش خودش رو نشون داده و بر همین اساس هم قدرت‌های بزرگ مگا پروژه‌ها و مگا استراتژی‌هایی رو تدوین کردن که در جریان هست. به عنوان مثال BRI یا Belt and Road Initiative توسط چین در سال 2013 رونمایی شد، بیش از 70 کشور جهان رو در بر میگیره و در واقع نفوذ عظیم تجاری و بین المللی چین رو و اقتصادی چین رو به دنبال خواهد داشت. در مقابل این ابتکار و در تقابل با قدرت‌های بزرگ دیگه فعال شدن، از جمله میتوان به ابتکار ما اسام هند اشاره کرد که اخیراً هم خیلی بحث یکی از کوریدورهایی که مبتنی بر همین ابتکار ما اسام هست پررنگ شده که در تقابل با چین هست و عمدتاً ابتکار کمربند را مسیرهای شرقی و شرقی غربی رو دنبال میکنه و ابتکار ما اسام مسیرهای شرقی غربی و شمالی جنوبی رو دنبال میکنه. اروپا در سال 2021 گلوبال گیت وی یا D3W Bridge Bracket Board رو مطرح کرد، صریحاً مطرح کرد که در تقابل با رویکرد چین و نفوذ چین در ابتکار BRI هست و ابتکارهایی که داره توسط قدرت‌های دیگر جهانی مطرح میشه. حالا بحث در این مورد زیاده، عمدتاً تحت عنوان جنگ جهانی کوریدورها اشاره شده. سوالی که ما اینجا باید از خودمون بپرسیم و خیلی مهم هست و تلاش داریم که به اون پاسخ بدیم اینه هست که حالا توی این رقابت بین‌المللی شدید کلان راه بردی که ایران باید دنبال بکنه چه چیزی هست که متاسفانه می‌بینیم بعضی مواقع مورد قفلت قرار می‌گیره. این امر بسیار مهم. خب ایران به عنوان یک جایگاهی که هزاران سال در چهارراه ترانزیتی شرق و غرب عالم قرار داشته، نقش مهم ژئوپلیتیکی داشته همواره، ولی دیده میشه که در واقع در حصار کوریدورهای رقیب در چند سال اخیر داره قرار میگیره. به عنوان مثال کوریدور ترانس افغان رو داریم که در سمت شرقی ایران هست، دسترسی تمام ریلی ازبکستان به بندر گوادر و آب‌های بین‌المللی رو داره، همچنین خط لوله تاپی که در همین حدود قرار داره و در واقع در رقابت با خط لوله گاز صلح ایران هست که چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند رو به هم دیگه متصل می‌کنه. در سمت غربی ایران ما دیولپمنت روت یا کوریدور راه توسعه رو داریم که بسیار جدی داره دنبال میشه. اتصال بندر فاو به بندر مرسین ترکیه رو با استفاده از خطوط پرسرعت ریلی دنبال میکنه که در واقع آنچه که عراق مطرح کرده خودش رو از طریق این کوریدور میخواد به عنوان شریک جدی زمینی دریایی چین معرفی بکنه و خودش رو از تنگنای ژئوپلیتیکی که در واقع درش حضور داره خارج بکنه. کوریدور لاجورد رو داریم در شمال کشور، اتصال افغانستان به اروپا رو دنبال میکنه. این کوریدور در واقع مسیری است که قبلا از ایران عبور میکرده با فشار آمریکا و تلاشی که تصریح کرده برای انزوای ایران در منطقه میخواد انجام بده، مسیر از ایران خارج شده و این کوریدورها در واقع همشون تحت فشار ایالات متحده در واقع در تلاش برای دور زدن ایران هستند. کوریدوری که شاید خطرناکتر و نامناسبتر از سایر کوریدورها هست، کوریدور زنگزور یا ترانس خزر هست که در واقع دسترسی بلا مانع آذربایجان به ترکیه رو دنبال میکنه و به دنبال حذف ایران از مسیر ترانزیت ترکیه به باکو هست. با سناریوهای مختلفی تورانی انگلو ساکسونی مطرح شده ولی وجه مشترک همه اینها حذف ایران هست. در جنوب کشور اخیراً هم حالا بحثش پررنگ شد، کوریدور عرب مد یا رد مد هست که اتصال هند از طریق جنوب خلیج فارس به دریای مدیترانه و اسرائیل رو دنبال میکنه و چین هم به عنوان رقیب هند در واقع توی این کوریدور نقش پارتنر رو به عهده گرفته و همزمان در توسعه این کوریدور در واقع در بخشی از توسعه این کوریدور کمک میکنه و در واقع این حصار کوریدورهای رقیب هست که اطراف ایران رو گرفته و اگر فکر جدی بابت این قضیه نشود میرود که ایران از نقشه جغرافیا حذف بشه به این معنی که در تصمیم گیری های اصلی و اساسی نتواند مشارکت جدی داشته باشه. ما کوریدور بسیار مهمه شرقی غربی راه ابریشم رو داریم و همچنین کوریدور ترانزیتی محور مقاومت که در واقع جنگ داعش برای تضعیف این کوریدور بود و حالا علاوه بر اهداف دیگه‌ای که داشت و غرب اصرار داره که این کوریدور فعال نشود و تا الان هم تقریبا موفق بوده و اجازه نداده که این کوریدور فعال بشه و این هم یکی از موانع جدی هست که در این مسیر برای کشور به وجود اومده. خب ما اگر یکی دو تا کشور رو بخوایم بررسی بکنیم که ببینیم سیاست‌های کلیشون رو در چه مسیری قرار دادن، از ترکیه اگه بخوایم مطرح بکنیم، ترکیه سیاست خودش رو علی رغم اینکه کشور خیلی رشد یافته ای نیست ترکیه و اشتباهات قابل توجهی رو در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی داشته، ولی نکته مهم این بوده که تلاش کرده در سالهای گذشته ها به حمل و نقل منطقه بشه در حوزه دریایی، هوایی، ریلی و تا حدودی هم موفق بوده. مثلا در حوزه هوایی موفقیت های چشمگیری داشته، خب موقعیت ژئوپلیتیک مناسبی هم داره و همزمان هاب فراوری منطقه هم خودش رو تلاش کرده که قرار بده، علارغم اینکه منابع قابل توجهی از انرژی در اختیار نداره، ولی با میزبانی کردن از خطوط مختلف و فراوری و سرمایه گذاری در این راستا تلاش کرده که این نقش خودش رو هم بازی بکنه. ما چین رو میبینیم به عنوان یک کشوری که یکی از بزرگترین وارد کنندگان جهان هست طبق آمار، یکی از بزرگترین صادر کنندگان جهان هم هست به صورت همزمان، یکی از بیشترین سرانه های حمل و نقل رو هم در جهان داره به عنوان پیشتاز مسابقه کوریدورها در حال حاضر. وقتی سند بلت اند رود رو بررسی میکنیم میبینیم که این سند در واقع سیاست کاهش مصرف منابع خام داخلی است، واردات، فراوری و صادرات، و در واقع زیر ساخت‌های خودش رو چین در خدمت فراوری و ارتقای زنجیرهای ارزش قرار داده، چیزی که بسیار قابل توجهه و توی خود سند، توی متن بی‌آر‌آی هم دیده میشه که حالا برخی قسمت‌هاش مطرح شده و در واقع به دنبال باز طراحی زنجیرهای ارزش جهانی جهت بهره برداری اقتصادی هست از طریق مسیر بی‌آر‌آی که شما شکلش رو ملاحظه می‌فرمایید. خب حالا ما اگر بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم، علی رغم همه برتری‌ها و موقعیت‌های مناسبی که داریم و همه سیاست‌های درستی که ما دنبال کردیم، چند تا ضعف جدی داریم که من می‌خوام الان اون ضعف‌ها رو بیشتر مطرح بکنم. یکی این که ما در حوزه لوجستیک و حمل و نقل دچار فقدان طراحی راهبردی و جامع هستیم، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی، و در واقع ما سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل که رهبر معظم انقلاب سال 79 ملاحظه می فرمایید که اونها رو ابلاغ کردن، 5 مورد هست. مثلا شما مورد اول که نگاه بفرمایید، ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش ها هست که در طول این 23 سال که از این ابلاغ مقام معظم رهبری گذشته متاسفانه کاری در این زمینه تکمیل نشده و هنوز شروع هم نشده. یعنی من حالا خودم به عنوان مجری مطالعات جامع حمل و نقل کشور در بخش ریلی، کاری که مطالعات جامع حمل و نقل الان داره انجام میده بعد از 40 سال اینه که اولویت بندی زیر ساخت های حمل و نقل رو توی شقوق مختلف مشخص بکنه، ولی این ایجاد نظام جامع که فراتر از اون هست و یه طراحی راهبردی و جامعی هست
ورای سخت افزار و بحث نرم افزار، تأمین مالی، ناوگان و موارد مختلف، تنظیم رقابت بین گونه های مختلف، این چیزیه که متاسفانه ازش غفلت شده و هنوز هم غفلت ادامه داره. من تو پرانتز بگم این موارد که اینجا مطرح میشه که غفلت شده، این به این معنی هست که ما توی این طراحی که ما میخوایم انجام بدیم به دنبال انجام اون هستیم، یعنی این غفلت وجود داره و ما به دنبال این هستیم که کمک بکنیم برطرف بشه. و این فقدان طراحی راهبردی در واقع خودش رو تو وضع موجود هم نشون داده. ما الان بخوایم دو سه تا شاخص رو مطرح بکنیم از وضع موجود، من تو دو سه تا گونه هم رو نقل میخوام بگم. تو بحث راه آهن در حال حاضر که دور هم نشستیم، سرعت حرکت کالا از سرعت حرکت آدم، سرعت پیاده روی کمتره، یعنی شما با توقف ها در نظر بگیرید اون سرعت بازرگانی زیر 5 کیلومتر بر ساعته که 5 کیلومتر بر ساعت سرعت پیاده روی هست. و وضعیت بهره‌وری ناوگان رو ملاحظه می‌فرمایید، این مربوط به اخیر هست که به شدت نسبت به خیلی از کشورهای پیشرو وضعیت نامناسبی داره. مثلا در سال 2020 1.33 میلیون تن کیلومتر برای یک واگن باری بوده، خب توی چین و کانادا ملاحظه می‌فرمایید 3 و 5 میلیون هست. در سال 2022 این کمتر هم شده و نزول داشته و در واقع در دو سال اخیر وضعیت ما تو حوزه ریلی به شدت وضعیت نامناسب تری شده، علی‌رغم اینکه انتظار میره که بهتر شده باشه. در حوزه جاده ای باز وضعیت خوبی نیست. بهره‌وری ما، بهره‌وری ناوگان اگه بر حسب تن کیلومتراژ بخوایم بررسی بکنیم حدود 1/4 کشورهای پیشرو هست. در بحث دریا ما ضعف مفرد در شبکه سازی تجاری بین بنادر بین المللی داریم و شاخص های مختلفی که نشون دهنده این هست که واقعا اون فقدان طراحی راهبردی و عملیاتی کردن اون خودش رو نشون میده. یکی از حالا بحث فرصت های ژئوپلیتیک مطرحه و موقعیت های ویژه ژئواستراتژیک حالا موضوع این جلسه هم هست. یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که مصداق این فرصت ژئوپلیتیک دقیقاً چیه. خیلی از مسئولین ما الان هم دیگه حالا به خصوص توی این یکی دو سال اخیر خیلی این بحث پررنگ شده، ترانزیت رو به عنوان یکی از فرصت‌های ژئوپلیتیک که ما باید اون رو سریعاً استفاده بکنیم و از دست ندیم مطرح میکنن. خب ترانزیت به عنوان یک روی کردی که میتونه منافع مناسب امنیتی برای ما داشته باشه در ارتباط با کشورهای اطراف قابل توجه هست، درآمدهایی برای کشور داره که خیلی وقتا البته مبالغه در این درآمدها میشه و هزینه های پنهانی که ترانزیت داره در نظر گرفته نمیشه. بررسی که انجام دادیم در 20 سال گذشته مجموعه درآمد ترانزیت ریل و جاده ایران هیچ وقت به 1 میلیارد دلار در سال نرسید که اگر اون یارانه های پنهان رو ازش کسر بکنیم حدود 30% این مبلغ باقی خواهد موند. و نکته جالب اینه که کشورهای پیشرو در امر حمل و نقل و لوجستیک اساسا اینقدر که ما حرف از ترانزیت میزنیم اونها صحبت از ترانزیت ندارن و دغدغه‌شون دغدغه ترانزیت نیست. همونطور که عرض کردم مثلا چین رو مطرح کردیم، اون زیر ساختش رو میخواد در خدمت فراوری و خلق ارزش قرار بده، نه در خدمت عبور کالاهای کشورهای دیگر. و خب این از این منظر این باز برمیگرده به این فقدان راه برد لوجستیکی که وجود نداره و ما متاسفانه راه رو یه مقداری اشتباه رفتیم و اشتباه تشخیص دادیم. دومین فقدانی که وجود داره و سعی میشه که روش کار بشه طراحی راهبردی و جامعه هست جهت فراوری، خلق ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دستی که ما وضعیتمون در 20 سال گذشته رو حدوداً نگاه بکنین، این آماریه که مربوط به سازمان تجارت جهانی هست، سهم مواد خام و اولیه در صادرات ایران به شدت بالاست نسبت به نرم جهانی و هر سال به سال هم بیشتر شده. در واقع ما وضعیتمون در جی وی سی موقعیتمون ارتقا پیدا کرده ولی موقعیت بالا دستمون ارتقا پیدا کرده، یعنی ما خام فروش تر شدیم نسبت به قبل هر چقدر جلو رفتیم. و در واقع جهان صنایع بالا دستی خودش رو با هدف توسعه صنایع پایین دستی دنبال میکنه و توسعه میده، ولی خب اینجا در واقع صنایع بالادستی ما در واقع بالادستی هستن برای دیگران و پاس گلی که برای دیگران مهیا کردن. این آمار سال 2022 رو اگر ملاحظه بفرمایید، تولید آهن و فولاد کشورهای منطقه هست که میبینید خب روسیه، ترکیه و ایران، ترکیه و ایران تقریبا توی یک سطح هستن از منظر تولید آهن و فولاد. حالا هم این آهن و فولاد بالا دستی هست و هم پایین دست رو شامل میشه، ولی اینجا وقتی تفکیک میکنیم استیل آرتیکل رو در نظر میگیریم، یعنی آهن و فولاد که تقریبا خام و نیمه خام هست و مصنوعات فولادی رو در نظر میگیریم، میبینیم که ببینید چقدر ایران وضعیتش ضعیف‌تر هست. یعنی خیلی ما در این زمینه نسبت استیل آرتیکلمون به آیرن اند استیلمون به شدت پایین هست و این نشون دهنده این هست که در زنجیرهای پایین دستی خیلی ضعیف عمل کرده. میانگین قیمت تن فولاد صادرات ایران وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم بین ایران و ترکیه از همین منظر اختلاف قابل توجهی وجود داره. نکته جالبی که باز تو این زمینه هست، سهم از تولید فولاد ایران از باز این مال سال 2022 حدود 90% فولادی که ما تولید میکنیم از سنگ آهن داخلی هست، در حالی که همین ترکیه ای که حالا خیلی اقتصاد قویی هم نداره ولی حدود 70% تولید فولادش رو از ضایعات و آهن قراضه داخلی و خارجی داره تأمین میکنه که نکته قابل توجهی هست. یا در سهم صنایع پایین دستی فولاد باز آمار سال 2022 هست، ایران 10%، ترکیه 40%، 4 برابر ما تو این زمینه فعالیت از خودش نشون داده. خب باز مسائلی در این زمینه هست که باز فقدان راهبرد فراوری رو به ما نشون میده، موقعیت مکانی نامطلوب صنایع بزرگ، توسعه تکه تکه و پراکنده صنایع و اتمام مواد خام معدنی کشور علارغم این برداشت سریع و عظیمی که از این معادن داریم انجام میدیم، طبق گفته مسئولین تا چند سال آینده ذخایر معدنی کشور به زودی به اتمام خواهد رسید و این نیازمند راه برد مناسب در این زمینه هستیم. مورد سومی که فقدان درش ما داریم فقدان راه برد انرژی هست به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در بحث تولید و فراوری، که در واقع ایران رتبه اول دنیا رو در شدت مصرف انرژی داره و سالیان اندکی تا وقوع فاجعه بزرگ انرژی و بحران ناترازی با توجه به صحبت‌هایی که کارشناسان این امر دارن بیشتر واقعی نمونده. ما علارغم فرصت‌های طلایی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داریم، حدود 75% برقمون رو همچنان از طریق گاز داریم تأمین می‌کنیم و 70 پتروشیمی با ورودی گاز ارزان و خروجی‌های تک محصولی که رشد پیدا نکرده صنایع پایین دستی اونها و زنجیرهای پایین دستی اونها، و در واقع اشتباه بزرگ راهبردی که داشتیم اینه که کشور رو به 2-3 نوع انرژی محدود کردیم و در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری جدی انجام ندادیم. و در حال حاضر هم نکته مهمش اینه که برنامه راهبردی برای گذار از انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر در کشور دیده نمیشه. مورد چهارمی که به عنوان فقدان راهبردی باید بهش اشاره کرد، که حالا فقدان راهبرد کلان اقتصادی و هدایت نقدینگی هست که بسیار بحث مهمی است. حالا در مورد این مفصل باید صحبت بکنیم. ظرف آب اقتصاد کشور متاسفانه کج هست، به این معنی که از ابتدای انقلاب تا الان نقدینگی حدود 25,000 برابر شده و تولید فقط 2 برابر شده و این نقدینگی که داره روزانه حدود در حال حاضر حدود 6,000 میلیارد تومان خلق میشه و از هیچ هم خلق میشه، یعنی از باد هوا داره خلق میشه، 70% داره در اختیار کمتر از 1% از سپرده ها قرار میگیره و تا این وضعیت هست تکمیل زنجیرهای ارزش حرف شوخیه، فرصت استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک خیلی عزم میخوام حرف شوخیه، نظم آینده و استفاده از نظم آینده جهانی حرف شوخیه، یارانه پنهان تشدید خواهد شد، نرخ ارز نرخ تسعیر ارز همچنان افزایش خواهد یافت تا وقتی که سرازیری نقدینگی رو در بازارهای غیر مولد و سفت بازی شاهدش باشیم. و نکته قابل باعث تأسف این هست که راهبرد دقیقی هم در این زمینه در کشور وجود نداره. باز عرض میکنم اینهایی که بنده مطرح میکنم کمیته های مختلفی که ما داریم شکل میدیم هر کدومشون رو همین موضوعات دارن کار میکنن. یعنی مثلا همین موضوع چهارم رو کمیته پیش نیازهای کلان اقتصادی ما که جمعی از اساتید دانشگاه هستن در حوزه اقتصاد کلان کار میکنن. باز یک پنجمین فقدان راهبردی که ما داریم این هست که حالا ما تک تک اینها رو گفتیم تلفیق این مزیت های مختلف صنعت، لوجستیک و انرژی در واقع خودش نیازمنده طراحی راهبردی هست که در حال حاضر چنین طراحی دیده نمیشه. و من اسمشو گذاشتم خواب زدگی در کشاکش مسابقه کوریدور رو، همون که اول عرض کردم جهت خلق ارزش افزوده علی رغم برتری ژئواستراتژیک ایران بر خیلی از این کشورها داره، نزدیکی به مرکز ثقل انرژی، مرکز ثقل منابع خام و بازار مصرفی بزرگ دنیا. و وقتی که ما گذشته خودمون رو هم نگاه میکنیم میبینیم که واقعا این ضرورت تغییر نگرش وجود داره. کشور ایران قبلا مسیر راه ابریشم بوده که مثلا پارچه چین ترانزیت میشده از مسیر ایران و میرفته به اروپا، ولی در کنار ترانزیت این کالای نهایی ماده اولیه اون هم ترانزیت میشده. یعنی ترانزیت ماده اولیه به ایران مثلا در بیرجند و هرات قدیم بوده و تبدیل اون و فراوری که انجام میشده و بعد ماده فراوری شده صادر میشده به کشورهای اروپایی. و در واقع آنچه که ما تحت عنوان نقش جایگزین نفت به دنبالش هستیم از نظر ما طراحی کلان راهبردی است برای تلفیق مزیت‌های کوریدور لوجستیکی، انرژی، صنعت و کشاورزی.
صوت میگفتن تو جمهوری اسلامی حضور میشه و روش که تصویر هم نسی که همین اضافه میشه. شما مشکل داری سر این قصد
بر اساس این مواردی که مطرح شد پیشنهادی رو خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردیم تحت عنوان شیفت که در واقع شبکه نظاممند متشکل از زنجیرهای ارزش هست که دوتا رویکرد رو داره، دوتا ابزار داره، ابزار تخصیص و تهاتر و رویکرد همبست یا نکسوس. نکسوس در تخصیص و تهاتر منابع موجود و سیاست‌گذاری تشویقی و تنبیهی متناسب با درجه خلق ارزش افزوده که ارتباطات بین منابع تولید ارزش و بازارهای مصرف رو شناسایی و هدایت میکنه و هدفش هم استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی سرزمینی است با روی کرده ارتقای عدالت منطقی به منظور افزایش مشارکت در زنجیره ارزش جهانی. که یک مثال ساده اگه بخوایم بزنیم، حالا خیلی بحث مفصل تریست، ولی مثلا همین ترانزیت پنبه‌ای که خدمت آقا مطرح شد که فرضاً از ترکمنستان پنبه ترانزیت میشه و ما دلخوش به صرف درآمد ترانزیتی این هستیم، در حالی که میشه با آموزش کنم خب در حالی که روی کردی که میتوان در نظر گرفت در شیفت، یعنی شیفت در مقابل ترانزیت اگه بخواد قرار بگیره، این هست که واردات موقت به کشور انجام بشه، مواد خام تبدیل بشه مثلا در نقطه‌ای مثل بیرجند به مثلا کالایی مثل پارچه و در اینتگریشنی که بین شبکه‌های فراوری و تراوری وجود داره باز تبدیل به کالای با ارزش افزوده بالاتر بشه و خارج بشه، پنبه بیاد و کت و شلوار خارج بشه و صدها و هزاران از این زنجیره در کل کشور میتواند ایجاد بشه و از این موقعیت ژئوپلیتیکی که مطرح هست برای کشور صرفاً به صورت ترانزیتی